اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار از همکارم.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. ایالات متحده از کمک 1 میلیون دوز اضافی واکسین کرونا به افغانستان خبر داد. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان روز سه‌شنبه در حساب توییترش نوشت که قرار است امریکا این مقدار واکسین را از طریق برنامه کوواکس سازمان جهانی صحت به افغانستان کمک کند. آقای وست همچنان گفته است که کمک 1 میلیون دوز اضافی واکسین کرونا مقدار مجموعی واکسین کمک شده کرونا از سوی امریکا به افغانستان را به 4.3 میلیون دوز خواهد رساند. این مقام امریکایی افزود که امریکا در جریان سال روان میلادی 474 میلیون دلار کمک های بشردوستانه به افغانستان کرده است. او گفت که امریکا در کنار مردم افغانستان ایستاده است. اظهارات این مقام امریکایی در حال بیان شد که امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان اخیراً خواستار ترحم و شفقت جامعه جهانی بر افغانستان شد و از امریکا خواست تا به اختلافاتش با طالبان پایان داده و فاصله با طالبان را کاهش بدهد. استیفن کوهن رئیس مؤسسه بین المللی تغذیه و آموزش که یکی از کارمندانش را در اثر حمله تیاره بی پیلوت امریکا در 29 اگست در کابل از دست داد، اقدام وزارت دفاع امریکا مبنی بر مجازات نکردن عاملان این حمله را تکان دهنده خواند. در این حمله 10 غیر نظامی افغان به شمول 7 کودک کشته شد. وزارت دفاع امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ نظامی امریکایی در پیوند به این حمله مجازات نخواهد شد. اما استیفن کوهن با نشر بیانیه گفت که چگونه اردوی امریکا جان 10 افغان را اشتباها میگیرد و هیچ کس را به هیچ شکل حسابی قرار نمیدهد. او افزود زمانی که وزارت دفاع امریکا در پیوند به این حمله خود را براعت میدهد، طوری برداشت میشود که این حمله بر غیر نظامیان افغان به شکل توجیه پذیر بوده است. اردوی امریکا این حمله را یک اشتباه غم‌انگیز خوانده و گفته است که اشتباهات در اجرای این حمله و همچنان نواقص در تامین ارتباطات سبب شد که در این حمله غیر نظامیان افغان کشته شود. وزارت دفاع امریکا گفته است که طرح پرداخت غرامت برای خانواده قربانیان این حمله و انتقال آنان به بیرون از افغانستان را روی دست دارد. اما رئیس مؤسسه بین المللی تغذیه و آموزش این ادعای وزارت دفاع امریکا را رد کرد. مجلس نمایندگان امریکا در مورد ایجاد یک دفتر در وزارت خارجه این کشور به خاطر مبارزه با اسلام ستیزی رأی گیری می کند. این لایحه توسط الهان عمر، یک عضو مسلمان و دموکرات مجلس نمایندگان، پس از آن برای رأی گیری پیشنهاد شد که چند پیش لارن بوبرت، عضو جمهوری خواه این مجلس، علیه خانم عمر اظهارات مسلمان ستیزانه کرد. الهان عمر متولد سومالیا است و از مردم ایالت منسوتا در مجلس نمایندگان امریکا نمایندگی می کند. چند هفته پیش خانم بوبرت الهان عمر را عضو گروه جهادی خوانده بود، آنچه واکنش برخی اعضای کانگرس را برانگیخت. بر اساس لایحه پیشنهادی الهان عمر، برای نظارت و مبارزه با اسلام ستیزی باید یک نماینده ویژه در وزارت خارجه ایالات متحده تعیین شود. جمهوری خواهان با تصویب این لایحه مخالفت کرده و آن را یک اقدام شتاب زده و تلاش تک حزبی خوانده اند. آنالینا بایرباک وزیر خارجه جدید آلمان هشدار داد که در صورت حمله روسیه به اوکراین، مسکو با پیامدهای گسترده این حمله مواجه خواهد شد. خانم بایرباک این مطلب را روز سه‌شنبه در یک صحبت تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش بیان کرد. بایرباک در صحبت با لاوروف خواستار مذاکرات باز و صادقانه بین مسکو و کیف به خاطر حل بحران اوکراین شد. وزیر خارجه آلمان همچنان گفت که تمامیت ارضی اوکراین نباید نقض شود. وزیر خارجه آلمان سپس در یک نشست خبری مشترک با وزرای خارجه سویدن و نروژ گفت که هر گونه نقض حاکمیت ملی اوکراین توسط روسیه پیامدهای گسترده اقتصادی و دیپلماتیک در پی خواهد داشت. واشنگتن، کیف و ناتو ادعا دارند که روسیه با اعزام هزاران سرباز در نزدیکی مرز با اوکراین قصد حمله بر این کشور را دارد. اما مسکو با رد این اتهام گفته است که ناتو خلاف تعهدات قبلیش در حال گسترش نفوذ خود به سوی مرزهای روسیه است. فرانسه میگوید که در مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر باز است، اما او هشدار داد که مسیر مذاکرات برای احیای این توافقنامه در حال پایان یافتن است. نیکولاس دیریوری، سفیر فرانسه در ملل متحد، روز سه‌شنبه با اشاره به عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران گفت که تشدید فعالیت‌های ایران احیای این توافقنامه هسته‌ای را دشوار ساخته است. این دیپلمات فرانسوی گفت که اکنون ایران از این دو گزینه باید یکی را انتخاب کند، یا یک معامله عادلانه و جامعه هسته‌ای را بپذیرد و یا توافقنامه هسته‌ای ایران از بین خواهد رفت. از سوی هم شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، در یک نشست خبری پس از پایان اجلاس سران کشورهای خلیج فارس گفت که مذاکرات قدرت‌های جهان با ایران به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای به بن‌بست رسیده است. او ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به زودی شاهد پیشرفت هایی باشد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. سازمان ملل متحد می گوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگست، بیش از 100 تن از نیروهای نظامی حکومت پیشین این کشور ترور شدند. بر اساس گفته های این سازمان، اکثر این نظامیان به دست افراد این گروه تندرو اسلامگرا کشته شدند که از پسران زیر سن سربازگیری می کنند و حقوق زنان را زیر پا می گذارند. گزارش را در این مورد از همکارم داود صدیقی بشنوید.
ندا آل‌نشیف، معاون کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر گفت که حاکمیت طالبان با قتل‌های فراقانونی در سراسر افغانستان و وضع محدودیت‌ها بر حقوق اولیه زنان و دختران شناخته می‌شود.
ما همچنین از ادامه گزارش‌های مربوط به قتل‌های فراقانونی در سراسر کشور با وجود عفو عمومی اعلام شده توسط طالبان پس از 15 آگست نگران هستیم. میان ماه‌های آگست و نوامبر ما ادعاهای موثق بیش از 100 مورد قتل نیروهای نظامی حکومت پیشین افغانستان را دریافت کردیم. حداقل 72 مورد از این قتل‌ها به طالبان نسبت داده شده است. در چندین موارد اجساد در انظار عمومی به نمایش گذاشته شده است که این کار ترس را در میان کتله بزرگ مردم ایجاد کرده است.
خانم النشیف همچنان نگرانی عمیق سازمان ملل را در باره سربازگیری افراد زیر سن ابراز داشت و گفت که در میان نیروهای نظامی فعلی کودکان دیده می شوند.
من عمیقاً نگران خطر تداوم استخدام کودکان توسط شاخه خراسان داعش و همچنان توسط مقامات طالبان هستم، زیرا پسران به طور فزاینده در میان نیروهای امنیتی، در بخش‌های تلاشی، محافظ خصوصی و در میان نیروهای رزمی دیده می شوند.
معاون کمیشنری عالی حقوق بشر همچنین گفت که از ماه آگست تا کنون 8 تن از فعالان جامعه مدنی و 2 خبرنگار افغان کشته شدند و این در حالی است که سازمان ملل متحد 59 بازداشت غیر قانونی را نیز مستند کرده است.
امنیت قضات و وکلای محاکم به ویژه زنان حرفه‌ای در بخش حقوق بیشتر قابل نگرانی است.
نیروهای نظامی مربوط به حکومت پیشین به ویژه نیروهای هوایی میگویند که بیشتر مورد تعقیب و تهدید قرار دارند، زیرا در سالهای اخیر حملات هوایی تلفات سنگینی را بر طالبان و سایر گروه‌های تروریستی وارد کرده بود. صدای آمریکا با 2 تن از افسران نیروهای هوایی افغانستان صحبت کرده و بنابر تقاضای آنان از ذکر نام واقعی و نشان دادن چهره‌های آنان خودداری می‌کند.
چرا جان مخاطر است؟ چون در سالهای اخیر رژیم جمهوریت قوای هوایی پرسنل آن در خط مقدم نبرد علیه طالبان نسبت به سایر قوت‌های زمینی قرار داشت. با تلفات سنگین جانی و مالی بر طالبان و سایر گروه‌های تروریستی وارد نموده است و آنها سلسله ترورهای هدفمندشان را بر علیه پرسنل قوای هوایی در سال‌های اخیر شدت بخشیده که همواره بیان نمودند که قوای هوایی افغانستان دشمن سرسخت شان است.
فاطمه، یک عضو دیگر نیروهای هوایی افغان میگوید که برای حفظ جان خود همیشه موقعیت بود و باش خود را تغییر میدهد.
انتقال میتیم، جای خود تغییر میتیم و همواره طالبان به کوششی است که نظامیان پیشین خودتان و به تو ناسه دانه و رحمت شنفایی برده و خورو به قتل برسانه. همچنان ما شاهد امیم قتلهای روز افزون هستیم که به شکل مرموزانه امی طبقه اوناس به قتل میرد و کسی مسئولیت این کشتار به روز نمیگیره. طالبان میگه که این کس کار دایش شد.
همچنان نصیر اندیشه، سفیر حکومت پیشین افغانستان برای سازمان ملل متحد در ژنو، در شورای حقوق بشر طالبان را به ارتکاب انواع گسترده از بدرفتاری ها از جمله قتل های هدفمند و ناپدید شدن اجباری متهم کرد.
با تسخیر نظامی کابل توسط طالبان نه تنها ما شاهد عقبگردی کامل دو دهه پیشرفت هستیم، بلکه این گروه نیز با مسئولیت کامل مرتکب چنین سوء استفاده ها شده که در بسیاری از موارد گزارش نشده و بدون سند باقی مانده است.
حکومت طالبان در رابطه با گزارش های کشتار هدفمند نیروهای امنیتی حکومت قبلی افغانستان در گذشته گفتند که اکثر این افراد به دلیل خصومت های شخصی کشته شده اند و اگر اعضای طالبان از فرمان عفو عمومی سرپیچی کنند با آنان برخورد قانونی صورت می گیرد و مجازات می شوند. اما مشخص نیست که رهبران گروه طالبان تا چه حد توانایی تطبیق چنین قانونی را بر اعضای این گروه دارند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
به دنبال افت بی پیشینه ارزش افغانی در برابر دلار، بانک مرکزی افغانستان میگوید که از هر شیوه ممکن در پی ثبات افغانی اقدام میکند. در همین حال شورای اقتصادی طالبان در تلاش است که افزایش نرخ دلار را مهار کند. توجه کنید به گزارشی در این مورد.
از رسشن به خرید یک دلار امریکایی در بازارهای افغانستان 115 افغانی و فروشان 116 بود، اما به گفته صرافان این نرخ با نوسانات همراه بود. حاجی دادگل معاون اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل به صدای امریکا گفت که ابعاد خارجی و داخلی در افت ارزش افغانی در برابر دلار دخیل است. و گفته ی حاجی دادگل تغییرات سیاسی اقتصادی و منجمد کردن دارایی های بانک مرکزی افغانستان از جمله دلایل خارجی است که منجر به افزایش بهای دلار در برابر افغانی شده است. معاون اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل افزود
در داخل کشور دلیل عمدهش ای است که کشور ما یک کشور مصرفی و وارداتی است، معمولا مانند سابق دلار در بازار ترویج نمیشه، ما صادرات خودم در این فصل نمی داشته باشیم و نیاز شدید بر دلار وجود داره که باید به خاطر جلوگیری از قحطی و گشنگی و ایجاد یک فاجعه انسانی باید مواد خوراکی و مواد سوخت به کشور وارد شود. به او خاطر کمبود دلار احساس می شد.
اما حاجی دادگل احتکار دلار را از سوی افراد رد کرد. بانک مرکزی افغانستان گفت که تلاش‌هایش را برای ثبات ارزش پول افغانی در برابر دلار آغاز کرده و مقام‌های این بانک در روزهای اخیر نشست‌های متعدد را با شماری از صرافان، نمایندگان بانک‌ها و تاجران افغان برگزار کرده است. همچنان کابینه حکومت سرپرست طالبان هیئت متشکل از اعضای کمیسیون اقتصادی را برای مهار صعود بهای دلار گماشته است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان و حسیب الله نوری مسئول روابط عامه بانک مرکزی افغانستان.
کمیسیون اقتصادی کابینه امارات اسلامی افغانستان با ریاست محترم مولوی عبدالسلام حنفی معین اقتصادی ریاست الوزراء موظف شده است تا برای ثبات پول افغانی اقدامات عاجل و تدابیر جدی را انجام دهند و به خصوص کامهای فوری برای جلوگیری از قاچاق دلار، انتشار پول جعلی افغانی و همچنان از بین بردن عواملی که اثرات بد و منفی بر ارزش پول افغانی دارد بردارد.
افغانستان بانک بیشتر امکانات و پاپام کنی ولو سر
افغانستان بانک با توجه به امکانات موجود همیشه سعی کرده است که بر اساس پالیسی نوساناتی را که قدرت خرید مردم را آسیب میزند جلوگیری کند. افغانستان بانک امیدوار است که در همکاری با سایر اداره ها ثبات نرخ تبادله افغانی را حفظ کند و نتیجه مثبت را به دست آورد.
کارشناسان اقتصادی به این نظرند که بحران سیاسی، افزایش تقاضا به دلار، احتکار و قاچاق این ارز به کشورهای همسایه از عوامل عمده افت ارزش افغانی است. دکتر خیبر خیشکی، استاد اقتصاد به صدای آمریکا، گفت که تزریق دوامدار دلار از بانک مرکزی به بازار، ترویج پول افغانی در معاملات دولتی و خصوصی، جلوگیری از انتقال دلار به خارج و جمع‌آوری عواید از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی می‌تواند جلو افت بیشتر ارزش افغانی را بگیرد. دکتر خیشکی افزود:
موضوع دیگه تعیین نرخ است. در این حالت باید افغانستان بانک یک رول بسیار فعال داشته باشد. روزانه باید نرخ دلار را تعیین کنه و همراه صرافا و بانک‌های خصوصی در میان بگذاره و از روند تطبیق از این بسیار یک نظارت جدی داشته باشند و هر اشخاص و افرادی که از این سو استفاده میکنن یا در تطبیق از این سهل‌انگاری میکنن بعضی از جزاهای یا جریمه‌های نقدی را بپا کنن تا جلو همچو بی‌ثباتی گرفته شود.
محمد عیسی رضایی، دیگر کارشناس مسائل اقتصادی، به صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان تاکنون هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از قاچاق پول دلار از افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان نکرده است. آقای رضایی افزود:
چنانچه وضعیت به همین سمت و به همین سمت سو پیش برود و حکومت هم حالت انفعالی را ادامه دهد، من فکر میکنم که وضعیت بدتر خواهد شد و سرنوشت پول افغانی مانند سرنوشت پول افغانی در 20 سال قبل خواهد رسید و تاوان این همه مشکلات را هم مردم افغانستان باید بپردازه. قدرت خرید مردم افغانستان به شدت پایین است به دلیل رکود اقتصادی عمیق و بیکاری روزافزون و افزایش قیمت‌ها بر اثر افزایش نرخ ارز دلار آمریکایی. از این جهت هر روز نرخ فقر افزوده میشه.
همزمان با کاهش بی‌پیشینه ارزش پول افغانی در برابر دلار، مواد غذایی و دیگر کالاهای مصرفی به شمول نفت به شدت افزایش یافته است. نرخ یک قرص نان در بازارهای کابل از 10 افغانی به 20 افغانی، یک لیتر پترول از 70 به 100 افغانی، یک لیتر دیزل از 53 به 93، یک کیلو گاز به 120، یک بوری آرد درجه اول به حدود 3400 افغانی و یک پیپ روغن کلان به بیش از 3000 افغانی افزایش یافته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
قصر سفید میگوید که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی پول منجمد شده افغانستان را ندارد. با گفته قصر سفید، دلایل زیادی برای نگهداری این پول وجود دارد که دولت متحده آمریکا آن را در هماهنگی با متحدین خود بررسی می‌کند. دارایی منجمد شده افغانستان در حالی به یک موضوع حاد مبدل شده که بر اساس معلومات تازه برنامه جهانی غذا، در حال حاضر حدود 98% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. جزئیات بیشتر را از همکارم سید عزیزالرحمن بشنوید.
قصر سفید میگوید که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی حدود 10 میلیارد دلار پول منجمد ساخته شده افغانستان را ندارد. با گفته جنساکی، سخنگوی قصر سفید، دلایل زیادی وجود دارد که این دارایی افغانستان را غیر قابل دسترسی می‌سازد. خانم ساکی که به روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت میکرد، موضوع پول منجمد ساخته شده را مغلق خواند و افزود که واشنگتن آن را در هماهنگی با متحدین خود به گونه مداوم و با دقت بررسی میکند.
اول و مهم از همه، این پول یک موضوع از آن دعوی است که از سوی برخی از متضررین حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 اقامه شده تا در برابر طالبان قضاوت صورت گیرد. دوم، این که ایالات متحده با این سوالات اساسی روبروست که چگونه میتواند این پول را در دسترس قرار دهد تا مستقیماً به سود مردم افغانستان بیانجامد و مطمئن باشد که به سود طالبان تمام نمیشود.
قبل از این، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک مصاحبه با خبررسانی اسوسییتد پرس از ایالات متحده و دیگر کشورها خواستار آزادسازی پول افغانستان شد و گفت که افغانستان بی ثبات به نفع هیچ کس نخواهد بود.
افغانستان که بی ثباتی تلمن و حل افغانستان حکومت کمزوری کول ده هیچ اپو گتم نده، ده هیچ اتم پایده نرسی. دمو کوشش داده چی افغانستان راتون که افغانستان لحیچ اثرم پتکر کرانه سی او پخپل و پخو دریگی.
تا
پول منجمد ساخته شده افغانستان در حال به یک موضوع حاد مبدل شده است که بر اساس معلومات برنامه جهانی غذا تقریبا همه افغان ها غذای کافی برای خوردن ندارند و رکود اقتصادی ممکن این کشور را سال آینده در یک وضعیت وخیم قرار دهد.
تخمیناً 98% افغان‌ها غذای کافی برای خوردن ندارند. این نگرانی است که از ماه آگوست بدین سو 17% افزایش یافته است. پیچیدگی بحران اقتصادی، مناقشه و خشکسالی باعث شده که یک خانواده متوسط به سختی از عهده آن برآید.
قطع سریع کمک‌های خارجی پس از سقوط نظام قبلی در افغانستان اقتصاد شکننده این کشور را در لبه سقوط قرار داده و افزایش قیم مواد اولیه مردم را بیداد کرده است.
ما از جامعه بین الملل خواهش مهمی است که به سر امریکا فشار بیارن، پول ما را اعلا کنن، پول از ملت مردم است.
ما از جامعه جهانی من حیث یک انسان تقاضا میکنیم که به انسانهای افغانستان مرحمت کنن، شفقت کنن، بدون در نظر داشت دیدگاه سیاسی.
در این حال ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به گونه بی‌پیشینه کاهش یافته است. بانک مرکزی افغانستان میگوید که تلاش‌هایش را برای ثبات ارزش پول افغانی در برابر دلار آغاز کرده است. برخی از اقتصاددانان آینده مبهم سیاسی، افزایش تقاضاها به پول دلار و قاچاق این پول به کشورهای همسایه را از عوامل عمده افت ارزش افغانی عنوان می‌کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شاه محمد مهرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان از حکومت امریکا خواست که به خاطر حفظ ارزش افغانی باید اجازه دسترسی محدود، مشروط و نظارت شده بانک مرکزی افغانستان به ذخایر پولی این کشور داده شود. آقای مهرابی که در سال 1394 خورشیدی از سوی رئیس جمهور غنی به حیث عضو این شورا تعیین شد و به گفته خودش تا کنون طالبان وی را از این مقام برکنار نکردند، در مصاحبه با میرویس رحمانی گفت که امریکا توانایی نظارت و ردیابی انتقال پول را دارد و حتی میتواند اجازه انتقال پول را به شکل آزمایشی به بانک مرکزی افغانستان بدهد و ببیند که آیا طالبان آن را به خاطر حفظ ارزش افغانی لیلام میکنند و یا به کدام مقصد دیگر استفاده میکنند. توجه کنید به این مصاحبه.
با دنبال سقوط کابل به دست طالبان، ارزش افغانی شاهد کاهش شدید بوده است. به نظر شما دلیل اصلی افت ارزش افغانی چیست؟
بانک مرکزی افغانستان مسئولیت تطبیق سیاست‌های پولی کشور را بر عهده دارد و یکی از ابزار تطبیق سیاست‌های پولی لیلام اسعار خارجی است تا ارزش افغانی که پول ملی کشور است ثابت نگه داشته شود. پیش از 15 آگوست یا روی کار آمدن طالبان، تقاضا برای اسعار خارجی بسیار بلند بود. بنابراین بانک مرکزی افغانستان مقدار زیاد آن را لیلام می‌کرد. زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، ذخایر اسعار خارجی بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده مسدود شد و همان گونه که من در اول ماه سپتامبر پیشگویی کرده بودم، این کار سبب کاهش ارزش افغانی و بلند رفتن قیمت‌ها شد.
یعنی مسدود ساختن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان دلیل کاهش ارزش افغانی است؟
بله. ببینید، یگانه ابزار پولی که در دسترس بانک مرکزی افغانستان قرار دارد لیلام اسعار خارجی است. لیلام اسعار خارجی به ما اجازه می‌دهد تا افغانی را جمع‌آوری کرده و ارزش آن را ثابت نگه داریم و همچنان در قیمت‌ها ثبات بیاوریم. آنچه مسئولیت بانک مرکزی افغانستان است، اما این دو کار امکان پذیر نیست، چون ایالات متحده ذخایر اسعار خارجی بانک مرکزی را مسدود کرده است. من یک نامه برای رئیس جمهور بایدن نوشتم و خواستار دسترسی بانک مرکزی افغانستان به ذخایر اسعار خارجی این بانک شدم. قرار است این نامه را برخی قانونگذاران آمریکایی نیز امضا کنند و سپس به رئیس جمهور بایدن ارسال شود. باید بگویم که این نامه را به نمایندگی از جناحی یا رژیمی و یا هم به نمایندگی از بانک مرکزی افغانستان ننوشتم، بلکه آن را به حیث یک شهروند عادی افغانستان به خاطر حل مشکلات اقتصادی مردم عادی کشورم نوشتم.
ارزش دقیق این ذخایر پولی و اسعار خارجی بانک مرکزی افغانستان چقدر است و در کدام کشورها نگهداری می شود؟
این یک نکته مهم است. به نظرم ارقام مختلف در مورد این ذخایر پولی گزارش داده شده است، اما من رقم دقیق آن را دارم. مجموع این ذخایر پولی به 9.149 میلیارد دلار میرسد که بخش بزرگان یعنی حدود 7.1 میلیارد دلار آن در بانک‌های ایالات متحده است. باقی آن در کشورهای اروپایی نگهداری می‌شود. حدود 431 میلیون دلار در کامرس بانک و 94 میلیون دلار در دویچه بانک آلمان است. بخش کمتر از این ذخایر پولی در بانک انگلستان، بانک ایتالیا و سایر بانک‌های اروپایی نیز نگهداری می‌شود.
آقای مهرابی، آیا این همه ذخایر پولی به شکل پول نقد است؟
ذخایر پولی به اشکال مختلف نگهداری می شود. ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان شامل پول نقد و همچنان اسناد بهادار 1 تا 3 ساله، 3 تا 5 ساله و 10 ساله است.
افغانستان اقتصاد تولیدی و صادراتی ندارد و اقتصادان بیشتر متکی به کمک های خارجی بوده. پس آیا منبع این ذخایر پولی نیز کمک های بین المللی است؟
نخست باید یک موضوع را تصریح کنم که این ذخایر پولی متعلق به مردم افغانستان و افغانستان است. ذخایر پولی یا اسعار خارجی منابع مختلف دارد. قسمی که شما همین اکنون گفتید صادرات کالاها با ثبات‌ترین منبع اسعار خارجی برای یک کشور است. اما ما یک کشور وابسته به واردات هستیم. حواله پول از افغانهای مقیم خارج به داخل افغانستان یک منبع درآمد اسعار خارجی است. کمک‌های خارجی منبع دیگر اسعار خارجی است. اما یک موضوع را باید به یاد داشت. زمانی که کمک‌های جامعه جهانی به حساب افغانستان انتقال داده می‌شود، این پول به دارایی افغانستان مبدل می‌شود و افغانستان است، چون هدف آن احیای اقتصاد کشور است. سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بخش دیگر منبع اسعار خارجی بود. بنابراین ذخایر پولی ما از منابع مختلف آمده بود.
مجموع بودجه ملی افغانستان برای سال 1400 خورشیدی حدود 5 میلیارد دلار منظور شده بود. فرض کنیم تمام ذخایر پولی افغانستان رها شد. با در نظر داشت بودجه ملی که منظور شده بود، ذخایر پولی که شما گفتین حدود 9 میلیارد دلار است، ممکن تا 2 سال و یا هم 3 سال مصارف افغانستان را بپردازد. بعد از آن مشکلات اقتصادی افغانستان باید چیگونه حل کرد؟
در اینجا باید به یک نکته مهم تاکید کنم و آن چگونگی استفاده از ذخایر اسعار خارجی است. از این ذخایر به خاطر حل کردن کسری بودجه یا رسیدگی به مشکلات اقتصادی و مالی که در نتیجه مصارف بزرگ دولتی به میان آمده استفاده نمی شود. هدف مشخص استفاده از ذخایر اسعار خارجی ثابت نگه داشتن ارزش واحد پول و همچنان حفظ ثبات قیمت هاست. روی همین دلیل من خواستار دسترسی محدود، مشروط و نظارت شده بانک مرکزی افغانستان به ذخایر پولی این کشور شدم. شما در پرسشتان طوری وانمود میکنید که قرار است از ذخایر پولی افغانستان برای مقاصد دیگر استفاده شود. من پیشنهاد کردم که تا حدود 150 میلیون دلار به خاطر حفظ ثبات ارزش افغانی به بانک مرکزی داده شود.
اما آیا این کار عملی است؟ اگر دست طالبان به این پول برسد، چی ضمانت وجود دارد که از آن برای مقاصد دیگر نه بلکه به خاطر حفظ ثبات افغانی استفاده خواهند کرد؟
این یک پرسش بسیار خوب است. این موضوع را من نیز گفتم، اما ما در ایالات متحده این توانایی را داریم تا مصرف این پول را از طریق شرکت‌های مستقل بین‌المللی تفتیش مالی که در افغانستان حضور دارند نظارت و تحقیق کنیم و یقین حاصل کنیم که از این پول فقط به هدف آوردن ثبات اقتصادی استفاده می‌شود. اکنون تمام معاملات پولی بین بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجارتی به شکل الکترونیک انجام می‌شود و می‌توان آن را ثبت و ردیابی کرد. اگر ایالات متحده کدام اختلاسی را پیدا کند، می تواند هر لحظه انتقال پول را متوقف کند. من حتی پیشنهاد کردم که به خاطر لیلام دلار اجازه انتقال 150 میلیون تا 200 میلیون دلار به شکل آزمایشی به بانک مرکزی داده شود.
حکومت ایالات متحده می گوید که برخی اعضای حکومت طالبان چون سراج الدین حقانی و خلیل الرحمن حقانی در فهرست دهشت افغانان و افراد تحت پیگرد قرار دارند. چه موانع حقوقی و قضایی در داخل آمریکا به خاطر رهاسازی ذخایر پولی افغانستان وجود دارد؟
به نظرم وزارت خزائن آمریکا و سایر ادارات این کشور در مورد تمویل فعالیت‌های دهشت‌افکنی نگرانی‌هایی دارند. نگرانی‌هایی در مورد شایستگی حکومت طالبان و رهبران آن وجود دارد. وزارت خزائن آمریکا باید قانون تحریم‌ها را توضیح دهد و آن را تعدیل کند و تا اندازه‌ای اجازه انعطاف پذیری و ویژه در رساندن کمک های بشر دوستانه را بدهد. دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا دو جواز را برای رساندن کمک های بشر دوستانه به افغانستان صادر کرد که کار خوبی در جهت امداد رسانی به افغانستان بود. همچنان تا هنوز روشن نیست که کیها تحریم شدند. شما فقط از چند شخص نام بردید. کدام فعالیت ها بر اساس این تحریم ها منع است؟ آیا تمام حکومت از برخی فعالیت ها منع شده یا بر افراد مرتبط با حکومت ممنوعیت وضع شده است؟ این همه باید روشن شود تا مردم در فعالیت های لازم به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی سهم بگیرند.
در این بخش برنامه، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان میرسه. برنامه های رادیو آزادی روی همین موج بعد از این شنیده خواهد شد. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.